بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وجزء من دستون ده من یه اجمال توضیح از بحث بگم خدمتی. ببینید بحثمون در مورد مسئله 18 به اینجا رسید. اومدن فرمودن که 5 تا مورد هست که نماز کراهت داره. ما میگیم نوافل مبتدعه کراهت داره. بعضی ها کلن اومدن گفتن کراهت داره. ما گفتیم در مورد نماز یومیه تو این 5 تا موقع کراهتی نیست. روایات رو ذکر کردیم. منطقه خب 3 جور نماز. یه نوافل یومیه رو داشتیم. یه نوافل زوات اسباب رو داشتیم. و یکی هم نوافل مبتدعه رو. تو اون دو تا مورد اول بودیم فعلا. بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر. بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر هم نیکن تو میخوایم ببینیم که آیا کراهت هست یا نه. در نوافل زوات اسباب گفتیم دو قول موجوده. در نوافل یومیه که بحثش گذشت، ببینید 3 تا مقام بحث داریم. نوافل یومیه گفتیم هیچ کراهتی نداره توی این موقع. هر موقعی که شما خواستید قضاشو به جا بیارید، چه بعد صلات صبح تا طلوع شمس، چه بعد از نماز عصر، این یومیه بود. ادله رو بررسی کردیم. در نوافل زوات اسباب وارد شدیم. صاحب عروه گفتن بعد از نماز صبح و بعد نماز عصر شما میتونید انجام بدید. آقای خویی فرمودن که نه، ادله داله بر کراهت صلات شامل نمازهای زوات اسباب بعد از نماز صبح و بعد نماز عصر میشه. چرا؟ میفهمن نصوص مثل اون روایت موثقه حلبی به چه عبارتی بود؟ به عبارت لا صلات بعد الفجر حتی تطلع الشمس. میفرمود این روایات مثل بسیار روایت حلبی لا صلات بعد الفجر زوات اسباب رو میگیره. لذایشون اومدن فرمودن که در زوات اسباب هم ما این حرف رو میزنیم، میگیم که دلالت تمام نیست. ما عرضم به حضورتون که گفتیم خب درسته زوات اسباب رو شما میگید که اطلاق داره. شما میگید زوات اسباب روایات لا صلات بعد صبح، لا صلات بعد العصر، اینجور روایات اطلاق داره مثل روایت حلبی. ولیکن ادله داله بر عدم کراهت اونها هم شامل مورد زوات اسباب میشه. ادله داله بر نفی کراهت رو که ما تو بحث قبلی تو بحث نوافل یومیه خوندیم، نوافل زوات اسباب رو هم شامل میشه. این یک جهت. پس اگر شما بگید لا صلات بعد از صبح، لا صلات بعد العصر، اطلاقش نوافل زوات اسباب مثلا نماز جعفر طیار رو میگیره، این نماز رو هم بعد نماز صبح حق نداریم بخونیم، نماز زیارت رو هم میگیره حق نداریم بخونیم، مثلا بعد عصر نباید نماز زیارت بخونیم، نباید نماز جعفر طیار بخونیم، اگر این حرف شما میزنید به خاطر اطلاق اون دلیل، ما مقابلش میگیم اطلاق ادله نفی کراهت هم این موارد زوات اسباب رو میگیره. پس بنابراین این ادله نفی کراهت میاد کراهت رو تخصیص میزنه توی مورد مسئله زوات اسباب. بلکه یه حرف دیگه اومدیم زدیم و اون حرف این بود که عرضم به حضورتون این روایاتی که داله بر کراهت داشت، این روایات که تعبیرش لا صلات بود، یه جور دیگه هم تفسیر شده. لا صلات بعد از صبح یعنی لا صلات مجعوله. ببینید من یه بارت رو میگم و شیخ دقت کنید. یه وقت میگیم لا صلات بعد از صبح، یعنی اصلا طبیعت رو داریم نفی میکنیم، یعنی بعد از صبح صلات مشروع نیست. مشروع نیست، مشروع نیست، یعنی شرعیت نداره. اما یه وقت میگیم لا صلات بعد از صبح یعنی تشریع نشده، مشرع نیست، نه مشروع نیست. چقدر فرقشه؟ اگه بگیم لا صلات بعد از صبح یعنی بعد از نماز صبح صلاتی جعل نشده، مجعول نیست، مشرع نیست، تشریع نشده. نه اینکه مشروع نیست، صلاتی جعل نشده. حالا شما صلاتو خوندید تو این زمان خاص، بعدش نمازی جعل نکردن. این مراد از این روایات این بوده، لا صلات بعد از صبح، یعنی برای بعد از نماز اذان صبح، بعد از صبح دیگه یه رکعتی به عنوان نافله شاله جعل نکرده، مراد اینه فقط. لا صلات مجعوله، لا صلات مجعوله به معنا مشرعه، تشریع توی مورد تو این زمان خاص تشریع برای نماز نشده. نمیگیم لا صلات مشروعه، میگیم مشرعه و مجعوله. ببینید، پس بنابراین اگر شما نمازو خوندید، نماز قضا بود، چون که نمیگید تو این موقع تشریع شده که من میخوام نماز قضامو این موقع بخونم، من زیارت رفتم میخوام نماز زیارتمو این موقع بخونم، نمیخوام برای خصوص این موقع زمان نمازی رو انجام بدم، نمازی برای خصوص این زمان تشریع نشده، اما نماز ذوات اسباب میخوام بخونم، اشکالی نداره، نفیش نمیکنه، میگه نمازی جعل نشده تو اینجا. پس اولا هم مقتضی این که ادله کراهت بخواد ذوات اسباب رو بگیره تو بعضی از ادله تمام نیست، هم این که بلفظ مقتضی تمام بوده باشه مانع داره. روایات داله بر عدم کراهت مورد ذوات اسباب رو میگیره، پس از ذوات اسباب فارغ شدیم. بحث بعد از ذوات اسباب میریم تو نوافل. چی؟ نوافل مبتدعه. در نوافل مبتدعه ببینید، ما قبلا تو بحث نوافل یومیه یادتون بوده باشه چندین تا روایت رو خوندیم که دلالت میکرد بر کراهت خوندن مطلق نماز در زمان بعد نماز صبح و بعد از نماز عصر. موسطقه حلبی بود و موسطقه معاویه ابن عمار بود، قبلا اینو از روش خوندیم، موسطقه حلبی و موسطقه معاویه ابن عمار. ببینید اطلاق اون روایات قطعا صلوات نوافل مبتدعه رو میگرفت، یادتون باشه گفتیم نماز یومیه از تحت اطلاق خارج کردیم، ذوات اسباب رو خارج کردیم، اما مبتدعه داخل در تحت اطلاق باقی موند، نوافل مبتدعه رو شامل میشد. حالا یه روایت دیگه میخواییم بیاریم که این روایت هم ادعا شده که درباره نماز نافله، نافله مبتدعه، میگه اینو بعد نماز صبح بعد نماز عصر نباید بخونید. این روایت رو بخونیم، بعضی از علام به این روایات ایرادات، به این روایت ایرادات متعدد گرفتن سندن و دلالتن، مثل آقای خویی چارت روایت رو ما صحیحه میدونیم، صحیحه ابن ادریس از جامعه بزنتی، محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن من جامعه البزنتی عن علی ابن سلمان، صفحه 688، عن علی ابن سلمان عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن محمد ابن الفزیل عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث. این سنده. اشکال اول، حالا وارد متن هنوز نشدیم، اشکال اول دوم بگیم. ببینید اشکال اول گفتن سند ابن ادریس به کتاب جامعه بزنتی مورد اشکال ماست، این یکی. اشکال دوم، حالا میرسیم به حل این اشکال ها. ببینید اشکال اول که گفتن سند ابن ادریس به جامعه بزنتی مورد اشکال، لذا روایات ابن ادریس رو ما از کتاب جامعه ابی نصر بزنتی قبول نداریم. قبلا هم این اشکال ذکر شده بود، آقای خویی فقط تو دو مورد گفته بودن که روایات مستدرفات سرای رو ما قبول داریم. چرا؟ چون اصل نسخ معلوم نیست دست ابن ادریس بوده، ما یه راهی درست کردیم، یادتون بوده باشه گفتیم که خلاصه ابن ادریس علاز ظاهر اون اصول قدمامه دستش بوده که تو اینجا نقل میکرده، نسخ دستش بوده، از طریق اجازات بعضی از علما که اومدن گفتن که تمام کتب مثلا فرض بفرمایید شیخ رو ما داریم روایت میکنیم، روایتشون نقل میشد از طریق ابن ادریس که نوه شیخ بود، کتابای شیخ هم میسریش این اصول دست داییشون بود، ابن ادریس هم چیه؟ از داییش گرفته بود. آقا خیلی مشکلی نداره اسناد درست کردن اسناد شیخ طوسی به جامعه بزنتی، اما آقای خویی قبول ندارن. ما طبق این بیانی که گفتیم که لعل اواخر عمرشون آقای خویی قبول کردن، گفتیم از این جهت اسناد ابن ادریس به جامعه بزنتی رو میگیم بی اشکال. اشکال دوم، توی سند گفتیم از جامعه بزنتی از علی ابن سلمان، آی خوی فهمدن علی ابن سلمان تمام نیست، مهمل در علم رجال، توثیقی براش ذکر نشده. جواب فرمایش ایشون اینه، ما توثیقات عامه رو قبول داریم، خود ابی نصر بزنتی از علی ابن سلمان که نقل کرده، ابی نصر بزنتی از کوکیاس، از مشایخ و ثقاته که لا یرسلون ولا یرمون الا ان ثقته، اینا هیچ ارسالی نمی کردن یا هیچ روایتی رو نقل نمی کردن با سند الا از این که از ثقه بوده باشه. پس خود این شخص که مروی و نهنه مستقیم بزنتیه، این مسلم باید ما بیان طبق اون مبنایی که داشتیم بگیم که او مورد توثیق مشایخ و ثقاته. پس بنابراین اشکال علی ابن سلمان هم حل میشه به نفس نقل بزنتی ازش. هم از اصحاب بتازه یه راه دیگه هم داره و اونی که اصلا از اصحاب اجماع بنابر مبنا اجمعت الاصابه، اگر حتی علی ابن سلمان روایتش نمیتونستیم درست بکنیم میگفتیم روایت صحیحه، اگر نمیتونستیم درست کنیم. حالا که اصلا میگیم خود بزنتی از مشایخ الثقات ازش نقل کرده، اصلا روایت صحیح است، نه صحیح به اصطلاح فقط قدما. این از این. یه اشکال سوم کردن، اشکال سومشون که آقای خویی ذکر فرمودن مربوط ارزم به حضورتون به محمد ابن فزیله. این محمد ابن فزیل شیخ طوسی تضعیفش کرده، لذا می فهمن بر اساس اینکه شیخ طوسی تضعیفش کرده ما این رو میگیم اعتبار نداره روایت، بر فرض اینکه اسناد شیخ، اسناد ابن ادریس به شیخ طوسی تمام بود، بر فرض که مشکل علی ابن سلمانم درست بکنید آقایشون تضعیف شده، روایت ثابت از اعتباره. در جواب این فرمایش عرض میکنیم که سه تا وجه در توثیق داره این به اصطلاح محمد ابن فزیل، البته این جواب ماست، حالا بعدی جوابی هم مرحوم محقق اردبیلی میده صاحب جواب رباط که اونم بعد بهش میپردازیم، اون جواب مورد قبول نیست. اما جواب ما اینه، یه تضعیفی شیخ نسبت به محمد ابن فزیل فرمودن بعد درسته، اما سه تا توثیق داره. توثیق اول، ابن قولوی اسمشون رو در کامل و زیارات آوردن و این مبنای اولی که خدای خویی قدیم قبول داشتن، رواتی که در کامل و زیارات اومده توثیق عام شامل حالشون میشه، اینا موثقن، پس از جهت روایت کامل و زیارات تمامه. دو، شیخ مفید تو رساله عددیه اسم از محمد ابن فضل بوده و شیخ مفید یه طبقه قبل از شیخ طوسیه، مقدمه بر شیخ طوسیه، شیخ طوسی طبقه 12، شیخ مفید طبقه 11، شیخ مفید در طبقه 11 رجال یک طبقه مقدمه بر شیخ طوسی، تعبیرش تو رساله عددیه این بوده، من الفقها و رؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام. اینو در مورد محمد بن فضل میارن و میگن اون از فقها بوده، از رؤسای اعلام بوده، اساسا نه از اعلام عادی، از رؤسای اعلام بوده که ازش حلال و حرام اخذ میشده و فتوا و احکام اخذ میشده، ولا يطعن عليهم بشيء، از اون کسایی که برشون طنز زده نمیشه، ولا طریق لزم واحد منهم، هیچ کدومشون رو نمیتونید مذمت کنید. این تعبیری که شیخ مفید گفتن بسیار قوی تر از توصیفه، طعنی که درش نیست، ذمم حق ندارید بکنید از فقها رؤسا. ببینید تعبیر بسیار قویه، تعبیر شیخ طوسی خودتون میدونید، شیخ طوسی کتاب به اصطلاح رجالشو خب برداشته از کلمات ابن عقده دیگران جمع آوری کرده، مثل کلام شیخ مفید که درباره خصوص محمد ابن فضل یه همچی تعبیر قوی نقل کرده، علاوه بر این که یک مده جامعی فقاهت از رؤسای اعلام، اخذ حلال و حرام و فتوا و احکام به این تعبیر ولا یسأل علیهم بشی، این معلومش شخص بسیار بزرگ، یعنی ثقه عادی هم نبوده، از ثقات جلیل القدر بوده، لذا با وجود یک تعبیر اینجوری از شیخ مفید علی‌الظاهر این تعبیر مقدم میشه بر تضعیف شیخ طوسی. مضافاً دلیل سوم ما بر توثیقش هم نفس روایت بزنتیه، خود روایت مرحوم ابی نصر بزنتی که ایشون دیگه در طبقات خود رباته، یعنی مال طبقه هفته، یعنی اصلا تو طبقه ما الان داریم صحبت از طبقه تضعیف طبقه 12 میکنیم و طبقه 11 توصیفش کرده، اما ایشون طبقه 7، طبقه های اولی رجال کرده از خود اهل بیت علیهم السلام، تو اون طبقه بزنتی داره تأیید میکنه ایشون رو. خب این جلالت و عظمت ایشون رو میرسونه توصیف، نفس نقل ایشون که لایرون لان سقست و ساقت رو میرسونه، و اینم مقدمه بر تضعیف شیخه. سه تا وجه توصیف هست که همه مقدمه بر وجه شیخ. ابن قولوی هم مالید به نظر طبقه 8 دیده باشه. این نقلی که این اعازم دارن مثل ابن قولوی، مثل توصیق، مثل نقل بزنتی و با تصریح بسیار قوی شیخ مفید، سه تا وجه برای توصیق مقابل یه وجهی که شیخ توصی برای تضعیف گفته بودن علی ظاهر مقدمه و توصیق ایشون تمامه. پس روایت روایت ثقه است، صحیحه به اصطلاح متأخرین، اما اگر صحت به اصطلاح متأخرین رو قبول نکردیم و وثاقت ایشون هم قبول نکردیم، نهایت اینه که ما باید بیایم بگیم که این روایت چون بزنتی ناقلش بوده صحت قدمایی داره، صحت قدمایی داره، این روایت تمامه. وچه دومی و مرحوم علامه اردبیلی ذکر کرده، ایشون گفته که مراد از محمد ابن فوزیل محمد ابن قاسم ابن فوزیله، چون این زیاد پیش میاد تو طایفه بنو فضال هم میگیم علی ابن الحسن زیاد توش پیش میاد، آقا این تعبیری که داره وسطش اسم کسی رو حذف میکنن، مستندش میکنن، میگن ابن فلان به عنوان پدر بزرگش، اینجا گفته محمد رو نسبت دادن به فوزیل، گفتن محمد ابن فوزیل، اما این از باب پدر بزرگش بوده، محمد ابن قاسم بوده، چون فوزیل پدر بزرگش از مشاهیر بوده گفتن محمد ابن فوزیل، ولی محمد ابن قاسم ابن فوزیله و اونم توثیق داره، این غیر اون محمد ابن فوزیله که شما میگی توثیق نداره، این محمد ابن قاسم ابن فوزیله. آی خویی حرف قبول ندارن، حقا با ایشون علی الظاهر، ایشون میفرمان که این معاصر محمد ابن فوزیل معاصر محمد ابن قاسم ابن فوزیله، دو نفرن، دو نفر بودن، اگر یه نفر بود ما شک میکردیم، میگفتیم این نمیدونیم محمد ابن فوزیله یا محمد ابن قاسم ابن فوزیل، بعد مثلا میگفتیم آقا این محمد ابن قاسم ابن فوزیله، حرف شما تمام بود، اما اینا دو نفر آدمن، یکیشون توثیق شده یکیشون تضعیف شده. حالا اگر یک مثلا مراد این اعاظم محمد ابن قاسم ابن فوزیل بود، وقتی محمد ابن فوزیلی وجود داره اونا باید بگن محمد ابن قاسم ابن فوزیل، روایت در امانت اینو اختصاص میکنه. حالا که گفتن محمد ابن فوزیل، ظاهر حال اینه که خود محمد ابن فوزیل رو اراده کردن، نه محمد ابن قاسم ابن فوزیل رو که سقه است، ظاهر حال اینه. پس بنابراین این فرمایش علامه اردبیلی در جامع الروات رو نمیتونیم ما قبول بکنیم، ایرادهای خویی به نظر وارد هست، اما اون سه تا ایراد دیگه ای که مرحوم خویی به سند روایت کردن اینا ظاهرا تمام نشد، به نظر اومدیم گفتیم که وجوه توصیف قوی تر شد از باب مشایخ الثقات و از باب در اون مورد علی ابن سلمان و در مورد محمد ابن فوزیل هم سه تا وجه بر توصیف داشتیم. اسناد ابن ادریس هم به جامعه بزنتی اسناد صحیح می‌دونستیم، پس روایتی که آقای خویی به شدت انکار کردن که تمام نیست ظاهرا تمامه. حالا متن روایت رو بخونیم. عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث انه صلى المغرب لیلتن فوق سطح من السطوح، حضرت نماز مغرب و یک شب بالای یک پشت بومی، حالا معمولاً اطلاق میکنم، یک پشت بومی حضرت نماز مغرب رو میخوندن، میرفتن به خاطر گرما دم مغرب باد میوزید میرفتن گاهی پشت بوم، فوق سطحی از سطوح خوندن. فقیل له، به حضرت چنین گفته شد که ان فلانن کان یفتی ان آبائک، فلان آقا از پدران شما چنین نقل کرده که انهو لا بأس به صلات بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، اشکالی نداره، ببینید تعبیر لا بأسه، نماز بعد از طلوع فجر تا طلوع شمس اشکال نداره، و بعد العصر الى ان تغیب الشمس، بعد از عصر تا موقعی که شمس غائب بشه نماز اشکالی نداره. حضرت ناراحت شدن فرمودن کذبه لعنه الله، کذب لعنه الله علی ابی او قال علی آبایی، این ملعون بر پدرم یا بر پدرانم دروغ بسته، تکذیبش کردن حضرت. ببینید پس معلوم میشه این نقلی که اشکال نداره، لا بأس بالصلات تا طلوع شمس و لا بأس بالصلات بعد العصر، این اعتبار نداره که حضرت فرمودن که خلاصه خدا لعنتش کنه دروغ بسته. پس این جزء روایاتی که دروغیه که میگن که بعد مثلا نماز صبح تا طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر تا غروب نباید نماز بخونید، این دروغه. حضرت فرمودن این دروغ بسته بر پدران من. خب بر فرض ما این روایاتی که تمام کردیم دلالتش بر مطلب تمامه و حسب ظاهر این دلالت میکنه بر به اصطلاح اینکه نوافل مبتدعه لا بأس نیست بلکه بهی بأسون. عبارت لا بأس را ازت فهمیدن دروغه. پس بنابراین معلوم میشه که اگر تو این موقع زمانی شما نماز بخونی بهی بأسون، اشکالم داره. چرا اشکال میگید؟ اشکال نداره، دروغ بستن که گفتن، ما گفتیم اشکال نداره. آی خویی بعد اینکه سه تا ایراد سندی کردن و روایت و سندن قبول ندارن، میگن دلالتن هم این روایت تمام نیست. میگیم از کجا؟ میگن یه قرینه تو اینجا وجود داره که این روایت در مورد نماز واجبه، اصلا در مورد نوافل نیست. میگیم چه قرینه؟ میفهمن اونجوری که توی تقریرات ایشون نقل کردن، مستند مستند العروه از ایشون نقل کرده که لعلم هم میگم شاید اشتباه از راوی از کاتب بوده مثلا، یا در تلقی مطلب اشتباهی شده، علایال فرمایش که از ایشون نقل کردن اینه که ایشون ایراد گرفتن دلالتن، گفتن این قرینه این که انه صلی المغرب لیلتن فوق سطح من السطوح، صحبت در مورد نماز مغرب بوده که یک کسی نقل داره میکنه که حضرت نماز مغرب رو پشت بوم میخونده. پس بنابراین این عبارتهای بعدی هم مربوط به نماز واجبه، اینو قرینه گرفتن گفتن مربوط به نماز واجبه به این قرینیت. تعبیر هم آوردن آقای خویی، فرمودن که رب ما تکون، این عبارتی که صلات مغرب گفته بشه ولو به مناسبت حکم و موضوع، این به مناسبت حکم و موضوع قرینه میشه که این نماز واجب بوده باشه، اشکال میکنن خلاصه به این دلالت. سوالن و جوابن مربوط به فریضه بوده نه نافله، و حضرت میخواستن این رو رد کنن، حضرت میخواستن این رو قول رد کنن که کأنهو یک شخصی اومده میگه اگر بعد از طلوع فجر تا طلوع شمس شما نماز واجب بخواید بخونید، هیچ فرق نداره چه اول وقت چه آخر وقت، لا بحثه به این که نماز صبحتون رو بخونید از اول فجر میخواد بوده باشه تا آخر فجر، هیچ کدومش اشکالی نداره، یعنی علی‌السبیل است. حضرت میخواد نماز صبح رو بیان کنن، این اومده یه جوری نقل کرده که نماز صبح و شما از طلوع فجر بخونید تا طلوع آفتاب، اشکالی نداره. خواسته یه اشکال نداره، چرا اول وقت میخونید شما؟ کلن اینجا لا بأس است، هیچ اشکال نداره. نفی فضیلت نماز اول وقت رو میخواسته بکنه با این قولی که از حضرت نقل کرده به مناسبت حکم موضوع که آقای خویی میگن. برای چی میگن؟ چون امام علیه السلام لعنش کردن. چرا دارن لعنش میکنه؟ چون یعنی تأخیر انداختن نماز رو داره نسبت میده به امام علیه السلام. میگه لا بأسه، اول وقت و آخر وقت فرق نداره، از بعد طلوع فجر میخوای نماز صبح بخون تا دم طلوع آفتاب، اشکالی نداره. حضرت از قرینه مناسبت حکم موضوع استفاده میشه که حضرت که دارن لعنش میکنن به خاطر چیه؟ به خاطر این قولیه که به حضرت داره اسناد میشه. حرف بدی داره به قرینه مناسبت حکم موضوع، ما میفهمیم که این نماز صبح بوده، داره یه همچین دروغی میبنده، در حالی که ما میدونیم که تأکید شده در روایات که نماز صبح اول وقت بخونید. خاکزا نماز عصر رو نذارید دم طلوع دم غروب شمس دیر بخونید. خلاصه این قولی که نقل شده به قرینه مناسبت حکم و موضوع، که حکم لعنه، موضوعش باید یه چیزی بوده باشه که طرف مستحق لعنه. چه کاری کرده؟ چی داره نقل میکنه که مستحق لعنه؟ داره میگه اول وقت و آخر وقت یکیه، لا بأسه. این فرمایش های خویی. ببینید ما اون قرینیت این که نماز مغرب رو سطح من از سطوح خوندن، اون قرینیت رو ظاهرا باید قبول نکنیم. میگیم این قرینیتی که شما فرمودید ظاهرا تمام نیست و ظاهرا سوال هیچ ربطی به نماز مغرب که نداره، این که هیچ، این جهت که تمام. بلکه ما میگیم ظاهرن قرینیت مناسبت حکم و موضوع بعد اقتضا بکنه که در مورد نوافله، نه در مورد نماز واجبه. چرا؟ به خاطر استظهار. ببینید اونی که توی روایت نقل شد این بود لا بأس. ببینید این عبارت روایت این بود لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس. این رو یا شما باید نسبت به نماز واجب معنا کنی، اگر نسبت به نماز واجب معنا کنی ظاهر خود لفظ رو بگیرید چی میشه؟ اینه که لا بأس، یعنی اشکال نداره، یعنی داخله در وقتی. نگفته وقت ها همش یکیه، چه اول وقت بخونی چه آخر وقت بخونی وقت یکیه، اینو نگفته. ظهورش این نیست که سواء صلیت بعد الفجر ام قبل طلوع الشمس، به این عبارت که نگفته. که اونی که گفته اینه که لا بأس، لا بأس اعمه، لا بأس اگر نسبت به نماز واجب بگیریدش، یعنی اشکال نداره. چرا؟ چون داخله در وقت شده، اشکال نداره شما، یعنی حروم نیست. به هر حال حضرت لعنش کردن به این موضوع میخوره؟ یه کسی باید بگه آقا اشکال نداره نماز صبح وقت شما، مسئله میگید تو مسجد، بگید آقا وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع شمس، بگن حضرت شما رو لعنتون کردن. من چی گفتم حضرت لعنم کردن؟ من گفتم اشکالی نداره میشه نماز خوند، راستم گفتم. حضرت لعنتون کردن. یخ من چی گفتم؟ تو گفتی که لا بأس اشکال نداره، یعنی چی؟ یعنی چه اول وقت بخونی چه آخر وقت بخونی نکیه. یخ من اینو نگفتم. این چه استظهاریه که شما از کلام من میکنید؟ میگن به قرینه مناسبت حکم و موضوع ما این استظهارو میکنیم، چون حضرت لعنت کردن تو، ما میگیم داود اینو گفتی، ما میگیم حالا های خویی دارن نماز واجبو میگیرن دیگه. نه حالا آقای خویی آخه تعبیرشون اینه. سمدانی کمتردان ببینید سوالن و جوابن الالفریزه دونن نافله و انالفریت المزعومت المردوده اشد در رد کانت حول توسعت وقت صلات الفجر و الاسر به دعوا ان وقت هما ممتدن الى طلوع الشمس و غروبه ها. ببینید صحبت اصلا سر قضا نبوده. خب ببینید این تعبیر رو اگر باشه درسته، ما به مناسبت حکم و موضوع سمنایکم اگر گیر کردیم حتما خواستیم اینو نماز فریضه بگیریم، باید زور بزنیم یه خلاف ظاهر بسیار قوی مرتکب بشیم، بگیم این بنده خدا که گفته بود لا بأسه منظورش این بود که سواء صلیت نماز صبح رو اول وقت یا آخر وقت، انکار فضیلت اول وقت رو میخواسته بکنه، برای همین ازت لعنش کردن. یه جور دیگه باید معنا کنیم عبارتشو، خیلی خلاف ظاهر، تا به قرینه مناسبت حکم موضوع درست بشه. آقای خویی هم به قرینه مناسبت حکم موضوع اومدن گفتن لابد این حرفو میخواد بزنه. خب این خلاف ظاهر مرتکب شدن، این کار میشه ارتکاب چی؟ خلاف ظاهر. شما باید خیلی خلاف ظاهر معنا بکنید تا لعنه امام علیه السلام درست در بیاد. خب چه دعایی دارید که بیاد نماز واجب بگیرید که یه همچی خلاف ظاهر قوی معناش بکنی مرتکب بشید؟ درسته؟ شما چرا اینو به نماز واجب دارید میزنید که یه همچی خلاف ظاهر قوی و مرتکب بشید تا بعد به مناسبت حکم موضوع بیاید حرف تلف هم عوض بکنید، بگید حرفش این نبوده که لا بأس، حرفش این بوده که فرق نداره، لا فرقه که اول اذان صبح بخونید یا دم طلوع شمس. این که نگفت لا فرقه، که گفت لا بأس به این که از اینجا بخونید تا اونجا. حالا چون ازت لعنش کردن بگیم پس لابدی منظورش از لا بأس لا فرقه بوده، اینجوری داشته میگفته. آخه نمیشه آقا، ظاهر کلام لا بأس است، لا فرقه نیست. پس بنابراین اینجور معنی کردن آقای خویی خیلی خلاف ظاهره. ولو اگر ما مجبور بودیم نماز و نماز فریضه معنا بکنیم، ببخشید مجبور بودیم نماز و فریضه معنا بکنیم، یه همچی خلاف ظاهری رو بعد مرتکب میشدیم. آقا ما نمیخوایم نماز و فریضه معنا بکنیم که همچی خلاف ظاهری داشته باشیم، ما نماز رو به نافله معنا میکنیم. مگه تو اون زمان یه دعوایی نبوده که سنی ها همین الان هم روش حساسن که میگن بعد از نماز صبح تا طول آفتاب نباید نماز بخونیم؟ مگه این نیست؟ تو اون زمان هم مورد بر آقا روایت همین رو میخواد بگه. چرا شما برید تو فریضه؟ بعد خلاف ظاهری هم میکنید محصوب به خاطر قنیه مناسبت حکم موضوع، چون حکم لعنه، بعد موضوع هم یه چیز باشه که مستحق لعن باشه، بعد هم موضوع تو روایت لابعثه بوده، شما لافرقه معناش میکنید. خب یه لافرقه رو اینجوری میارید تا بگید اشکال دلالی داره. آقا شما دارید خلاف ظاهر معنا میکنید، لابعثه رو به لافرقه معنا میکنید. آیه خودی دارن این کارو میکنن. لابعثه رو چجوری معنا میکنن؟ لافرقه. فرقی نیست، اول وقت بخونی آخر وقت. بابا بدبخت این حرفو نزد، پس این مستحق لعن نبود. پس چی گفته که مستحق لعن بوده؟ در مورد نماز واجب حرف نمیزده، در مورد نماز مستحب بوده حرف میزده. گفته که از بعد نماز صبح تا طلوع شمس اهل بیت گفتن که نماز اشکال نداره. حضرت هم فرمودن خدا لعنتش کنه دروغ بسته به ما، ما کی گفتیم اشکال نداره؟ ببینید این روایت اگر در مورد نافله بوده باشه صراحتاً دلالت میکنه بر چی؟ بر کراهت نماز صبح بعد از کراهت نماز نافله بعد از نماز صبح تا طلوع شمس. چرا؟ چون اونی که گفتش اشکالی نداره ازت فهمیدن خدا لعنتش کنه که گفت اشکالی نداره به ما نسبت داد. علت اینم که ازت به این لحن تندی دارن صحبت میکنن بخاطر اینکه آقا بعد تقیه رو رعایت میکرده لااقلش، درسته یا نه؟ جلا عامه اومده از حضرت داره نقل میکنه که پدر شما یا پدران شما گفتن اشکال نداره بخونید، اونم جلا عامه ای که تا یکی نماز بخونه یه دفعه میان خودش میدن عصبانی میشن و چیز میکنن بعضیشون هستن که داغن و تندن. برای چی نماز میخونی؟ مثلا یعنی بعد تو جماعت میخوندی الان نماز تشریف؟ فقط یه نماز تو روایت شیعه تو روایت عامه هم هست، الا صلات جنائز، صلات بر جنازه، اونو تو داره گفتن جایزه، لذا خودشون هم تا نماز صبح تموم میشه نماز اموات رو میخونن، مرده ها رو ردیف میکنن اونجا، بعد هم میبرنشون تو قبرستون ها دفنشون میکنن بلا فاصله همونجا نماز. ببینید پس این روایت های خویی یه جور دیگه معنا کردن که اشکال دلالی بگیرن، که این هم ظاهرن اشکال دلالی وارد نیست. اشکالات سندی هم که های خویی گرفتن اشکالات سندی وارد نبود. پس ظاهر این روایت دلالت بر کراهت داره، منتها فقط یه نکته یادتون بوده باشه، لعل این روایات از باب تقیه بوده باشه، احتمالشو میدیم. اما اگر ما کی حمله بر تقیه میتونیم بکنیم؟ موقعی که تعارض پیش اومد. اگر تعارض پیش نیومد ظاهرش اینه، ما نوافل یومیه رو خارج کردیم، ذوات اسباب رو خارج کردیم، این روایت سندم صحیح داره، میگه آقا نافله مبتدعه دیگه لااقل مکروهه. حالا همه بر تقیهش هم لازم نیست دیگه بکنید. آقا این روایت داره میگه نافله مبتدعه مکروهه، نافله مبتدعه رو نخونید. پس ما دلیل بر نهی از نافله مبتدعه رو داریم. تو نافله یومیه گفتیم نیست، خارج از تحت این روایته. تو نافله ذوات اسباب قرینه آوردیم که خارج از تحت این روایته، اما نوافل مبتدعه دیگه خارج نیست. این روایت لااقل، این روایت و روایت قبلی مثل موثقه حلبی و موثقه معاویه بن عمار میگه نافله مبتدعه بعد از نماز صبح تا طول آفتاب نخونی. پس اینم شد یکی از ادله کراهت. پس دلیل کراهت ما دیگه از این جهت تمام شد، تا برسیم به بحث بعدیش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.